أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و کسب تقوا و تجهز به تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند راه‌های کسب تقوا را به ما بیاموزد و ما را مجهز به تقوا و پارسایی بفرماید. قبل از ماه مبارک، در چند ماه قبل، بحث ما پیرامون آداب و احکام کار و فعالیت‌های اقتصادی بود. به مناسبت ماه مبارک رمضان بحث را تغییر دادیم. امروز برخواهیم گشت به ادامه همون مباحث. عرض کردیم در اسلام بر اصل کار و تلاش در زندگی بشر تأکید شده. اسلام به شدت با بیکاری و فعالیت نداشتن و دور بودن از کار اقتصادی مخالفه و در این زمینه البته آداب و احکام و دستورها و توصیه هایی داره که اگر به اونها در زندگی اقتصادی و اجتماعی توجه بشه خیلی شرایط متفاوت میشه. ما تا قبل از ماه مبارک رمضان به 5-6 نکته اساسی در اصول حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرده بودیم که اینها لازمه کار درست و سنجیده است. 1. آشنایی و آگاهی به احکام و اخلاق کار و تجارت و کسب و پیشه و صنعت. همه کارهای صنعتی، کارهایی که اصناف بهش می‌پردازن، کارهای اقتصادی یک احکام و آدابی داره. شرط اول سلامت کار این است که انسان به اخلاق و احکام و آداب مربوط به صنعت، تجارت، کسب، کار و پیشه آشنا باشه. ندانستن احکام و آداب کسب و کار و پیشه انسان را در گناه و معصیت می اندازد. این 1. 2، آشنایی با دانش و فنون و مهارت‌های کاره. هر کسی وقتی که زیر بار یک فعالیت اقتصادی در کارخانه یا تجارت یا صنعت و هر امری وارد میشه باید به اصول اون فن و دانش لازم و مهارت لازم در اون مجهز بشه. حالا گاهی کارها خیلی تخصصی و پیچیده است، مثل پزشکی، معماری‌های پیشرفته. اونجا رشته است و دانش و لازمه کارم اینه که کسی درست بر اون رشته خودش مسلط باشه. گاهی هم در اون حد نیست. این میشه همون آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارت‌ها و آموزش‌های کاربردی. اگر بخواد کسی کار را درست انجام بده و منطبق بر اسلام باشه باید آشنای با مهارت‌ها و فنون کارش باشه. این 2. 3، اصل بسیار مهم امانت داری. ما همیشه وقتی که زیر باره کاری میریم در واقع داریم امین جامعه یا امین مراجعین میشیم. وقتی که شما در مغازه مورد مراجعه مردم قرار میگیرید، در واقع او داره به شما اعتماد کرده، شما را امین دانسته. امانت داری شرط درستی کاره در همه فعالیت ها، از جمله در کارهای اقتصادی و درآمدزایی هایی که انسان داره. چهارم، وفای به عهد و قراردادها. اسلام اونقدر روی وفای به عهد و قرارداد تاکید داره که میگه اگر با دشمن خدا هم تو عهد بستی، بر عهدت بایست، عهد نشکن. قراردادها، معاملات، عهدها، پیمانها که بشر برقرار میکنه، برگزار میکنه، اینا همه در واقع امانتهای خداست. عهد و پیمان اصل چهارم، وفاداری به عهدها و پیمانها. بین خود و خدا ببینه چجوری معامله کرده، چجوری قرارداد نوشته، چجوری توافق کرده با این مراجع خودش، با این مشتری خودش. بر همون اساس بایسته. عقد اجاره است، معامله است، هر چی روی همون اصول شرعی و قانونی عقد باید وفادار باشه. پنجم، صداقت و راستگویی بود. پرهیز از دروغ و خلافگویی در معاملات و تجارت و کسب و پیشه. مذمت‌هایی که در باب دروغ وارد شده و آثار مخرب فردی و اجتماعی دروغ بر اساس آیات و روایات قبلا بحث شد. دروغ مخصوصا وقتی که بیاد و با دروغ بخواد کلاه بر سر دیگری بگذارد و به او ضرر و زیانی متوجه بکنه، این یک گناه کبیره و از اموری است که تخریب میکنه روابط اجتماعی و فعالیت اقتصادی انسان را هم بی برکت و خلاف شرع احیانا قرار میده. این پنج تا اصل کلیدی است که تا به حال قبل از ماه مبارک در ذیل بحث اصول و آداب و احکام حاکم بر فعالیت های اقتصادی برشمردیم. فهرستوار آیاتی بود، روایات بود، تأکیدات بسیار زیبایی که در این زمینه ها بود مورد بحث و اشاره قرار گرفت. اما حالا وارد اصل ششم میشیم که به نحوی زایده اون اصول قبله، ولی به عنوان مستقل اینجا مورد اشاره قرار میگیره و اون رعایت استاندارد هاست. حالا کلمه استانداردم که میگیم هنوز یه واژه فارسی رسمی جاش قرار داده نشده، حالا این واژه انگلیسیه ولی رواج داره. حالا منم چون واژه معادل فارسی مضبوطش قانونی هنوز نیست، همین واژه متعارفش رو عرض میکنم. حالا ما وقتی میگیم رعایت استاندارد، معناش اینه که اون کسی که کارخونه داره، تولید میکنه، خدمات ارائه میده، کالا عرضه میکنه، تو همه اینها یک حدود و ضوابط و چارچوبه ها و معیارهایی داره که باید در تولید اون محصول یا ارائه اون خدمت رعایت کرد. این استاندارده. حالا شما اگه برید بحث استاندارد رو ببینید، تا میگیم استاندارد ابتدا ذهن آدم میره به این جریان استانداردسازی که تو یکی دو قرن و به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم تو دنیا بحث استانداردسازی مطرح شد. سازمان‌هایی هم در دنیا پایه‌ریزی شده. الان هم یک سازمان بین‌الملل استانداردسازیه. خب این یه جریانه. بشر احساس کرد که حالا که داره کالا تولید میکنه، خدمات ارائه میده، زندگی بشر متنوع شده، هر کسی کاری را باید انجام بده، هر کاری یه چارچوب داره، ضوابط داره، اصول داره، اونا را با دقیق معین کرد و مبنای تولید و ارائه محصول و خدمت قرار داد. کالاهایی که تولید میشه، غذاهایی که و مواد غذایی که تولید میشه، از تو کشاورزی تا وقتی که بسته‌بندی میشه تا وقتی که باز تولید میشه و کالاهایی که در کارخانه ها تولید میشه، اینا همه باید روی ضوابط و شاخصهایی تولید بشه، حد استانداردی در اون باید رعایت بشه. این چیزی که تو غرب مطرح شد، از بعد از جنگ جهانی دوم سازمانهایی تو دنیا برای این پایه ریزی شد. خب حالا این حرف درستی یا درستی نیست؟ من فکر میکنم که اصل قصه البته با نگاه اسلامی اصل درستیه. این برمیگرده به اون اصل ششم، در واقع اتقان کار، درست انجام دادن فعالیت و تولید درست مطابق با مصالح مشتری و مصالح جامعه است. اگر استاندارد به این معنا باشه، این ریشه در آیات و مبانی دینی ما داره، بسیار عمیق و جدی. در این زمینه من حالا چند روایت رو عرض میکنم و تکمیلش احتمالاً برای خطبه های بعد باشه. پس این که میگیم اصل ششم رعایت استانداردها، ضابطه و معیار در ارائه خدمت به مشتری، در تولید یک محصول در کارخانه، اینکه کاشی تولید میکنه یا عرض شود که مواد غذایی عرضه میکنه، تو این مصالح مشتری، مصالح محیط زیست، مصالح اجتماعی رعایت بشه. این مصداقی از همون عهده، امانته، وفای به عهده. کسی که به یک مغازه‌دار مراجعه میکنه یا به کشاورزی اعتماد کرده، در واقع با او یه پیمانی داره، به او اعتماد کرده، اعتماد کرده که این کالا از این آسیب‌ها منزه باشه، این تولید درستی باشه. رعایت استاندارد در واقع از همون اصول قبلی میاد بیرون. اما در اسلام دو تا قصه وجود داره که شنیدی، شاید هیچ که نباشه این دو تا قصه رو نشنیده باشه، حالا هم اگر کسانی نشنیدن حالا میشنون. این دو تا قصه مربوط به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و عمل و سخنی است که هنگام دفن میت از ایشون صادر شده. قصه اول مربوط به دفن فرزندشون هست، ابراهیم. پیامبر خدا فرزندی به نام ابراهیم داشتند، البته از فرزندان پسر ایشون سلاله‌ای براشون باقی نمونده، سلاله رسول خدا از قبل فاطمه زهرا سلام الله علیها ماندگار شدند و خلافت را و امامت را بر عهده گرفتند. ابراهیم در زمان خود پیامبر از دنیا رفت. این هم در منابع شیعه است، هم در منابع عامه و اهل سنت. وقتی که خواستن ابراهیم را دفن بکنن، حضرت نزدیک شدن، دیدن که این لحد و قبر درست انجام نشده، کار اشکالی، خوب کار انجام نشده. لما رعا فی قبر ابراهیم خللن فسوا بیدهی، میگه خود پیغمبر رفت تو قبر، گفت لحد رو اینجوری درست کن، خود ایشون کار رو محکم و دقیق انجام داد. یعنی لحد و قبری هم که خدا گفته، برای قبر و لحدی که بناس الان روش چیزی ریخته بشه تمام میشه میره. یه استانداردی در اسلام تعیین شده، تو رساله هم هست، چقدر باشه، چجوری لحد تنظیم بشه. پیغمبر دید تو این خوب کار نشده، خود پیامبر آمد اونو درست انجام داد. بعد از این قصه فرمودن که ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، خدا دوست داره مؤمن که کاری انجام میده اون رو درست، به اصطلاح امروز استاندارد، انجام بده، حتی اگر قبری باشه. حالا شما برید وقتی که داره تولید میکنه، داره کشاورزی میکنه، داره تجارت میکنه، داره خیاطی میکنه، داره پزشکی انجام میده، مهندسی میکنه، اونو دیگه روشنه. ناظرترین کاری که خاک روش ریخته میشه تمام میشه، پیغمبر میگه که خودش دست به کار میشه کار درست انجام بده. این یک قصه است. عجیب اینه که عین این یک بار دیگه هم اتفاق افتاده، حین سوا قبر محمد، قبر لحد سعد ابن معاد. سعد ابن معاد هم که از دنیا رفت، وقت دفن پیامبر خدا دید که قبر درست کنده نشده، خود حضرت آمد قبر رو درست کرد و بعد فرمود انی لعلم انه سیبلا، من میدونم الان این جسد تمام میشه، اینا قبرم خاک میریزی، هیچی دیگه ما ازش اطلاعی هم نداریم. ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست میداره کار که میکنید محکم و متقن و استاندارد باشه. این دو تا قصه در قبر، یعنی پایین ترین کار، چیزی که به زودی آثار او محو میشه، میگه خدا دوست داره که مؤمن کار را محکم و درست انجام بده. بقیه کارها روشنه، اونم کارهایی که مردم به ما اعتماد کردن، عهد بستند، دارن پول میدن در قبال اون. اینجا معلومه که دیگه خدا دوست میداره که به بهترین شیوه اون خدمت ارائه بشه. از معانی حکمت همینه، حکمت معنای اصلیش یعنی کار رو درست انجام دادن. احکام و حکمت از همین معنا ناشی میشه. و از اوصاف خدا هم حکیمه، یعنی خدایی که کار را با نقشه انجام میده، با اصول درست انجام میده، خللی در اون کار وجود نداره. نظام عالم بر اساس این حکمت استوار شده. این اصل ششمه. حالا ما قبل از این که بیاییم تو این قرن اخیر و از بعد از جنگ جهانی دوم و استانداردسازی و سازمانهای ناظر بر استانداردهای منطقه‌ای و بین المللی ببینیم، میبینیم منطق اصلی در اسلام اینه. حالا کار متقن و استاندارد انجام دادن معناش اینه که مصلحت مشتری رو شما باید ببینید، مصلحت جامعه رو ببینید، محیط زیست رو ببینید، آینده نسل بشر رو ببینید، اعتمادی هم که این آقا و خانم به شما کرده در از خیاطی بگیرید تا معماری تا هر شغل دیگه اون رو پاس بداریم. این شرط ششمه. شرط ششم رعایت اون ضوابط در کار و استانداردهاست. این شش اصله که ما در اصول و ضوابط حاکم بر کار اقتصادی و ارائه خدمات و تولید اشاره کردیم، انشاءالله ادامهش در خطبه های بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه میکنم. امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در خطبه 114 در فرازی از آن این گونه دنیا را تصویر میکنند و ما را به تقوا فرا میخوانند: ثم ان الدنيا دار فناء و عنا و غیر و عبر. آگاه باشید دنیایی که شما در آن زندگی میکنید دارای 4 ویژگی و خصوصیت است. 1. دنیا جای فنا و نابودی است. پایان این زندگی شما مرگ است و زندگی دنیایی شما تمام خواهد شد. پس نگاه شما نگاه ابدیت به این حیات مادی نباشد. 2. و عناء، همین مقدار باقی مانده و محدود دنیا هم جای سختی ها و تنگ دستی ها و مشکلاته. هیچ زندگی در این عالم خالص و ناب و بی درد سر نیست، کم و زیاد دارد، نوع بلاها و تنگناها متفاوت است، اما عالم عالم هم فناپذیر هم عالم غیر نابه، عالم آمیخته با درد سرها و گرفتاری هاست. و غیرن و عبر، و 3. این که این عالم جای تحولاته. همین زندگی محدود یک دستم نیست، زیر و رو می شود. بنابراین اولا این دنیا محدود، پایان داره. ثانیا همین محدود آمیخته با انواع گرفتاری ها و بلاها و درد سرهاست. و 3. که دائم این جهان در تغییر و تحول و دگرگونی است، باقی نمی ماند. و نهایتاً ویژگی 4 این عالم اینه که این عالم جای عبرته. این سختی ها و دگرگونی ها و تطورات و تحولات عالم برای این است که به شما درس بیاموزد، جای عبرتگیری است و باید چشمهای بیدار از این تحولات عالم عبرت بگیرد و خود را بسازد. و بعد هر یک از این 4 محور را امیر مؤمنان توضیح می‌دهند که انشاءالله در فرصت‌های دیگر. این جهانی است که ما در اون زندگی می‌کنیم. ما آمده ایم تا از این جهان برای اون جهان جاویدان و ابدی بهره بگیریم و برای اون حیات ابدی آماده بشیم. تقوا یعنی بصیرت و بیداری و هوشیاری تا در دام شیطان ها و اهریمن ها نیفتیم. تقوا یعنی توانایی لازم برای اینکه خود را از دام های شیطان رها کنیم. این معنای تقواست. پیام هر هفته نماز جمعه و این پایگاه عبادی مجهز شدن به این بینش الهی و کسب تقواست. خدایا ما را به کسب تقوا موفق و مؤید بدار. چند مطلب را فهرستوار مورد بحث قرار می دهم. 1. دهه کرامت، دهه مهم و برای ما مردم ایران مهمتر به شمار می آید و مناسبت های دهه کرامت را تبریک و تهنیت عرض می کنم. دهه کرامت هم یادآور نام و خاطره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، هم به شکلی برای تجلیل از احمد ابن موسی و شاه چراغ تعیین شده و در پایان به میلاد خجسته امام رضا سلام الله علیه منتهی می شود. دهه‌ای که به عنوان تکریم از امامزادگان تعیین شده. امامزادگان ستاره‌های درخشان در آسمان ایران و جهان و به خصوص برای ما ایرانی‌ها هستند. حضرت معصومه و احمد ابن موسی و خیلی عظیمی از امامزادگانی که در شهرها و نقاط مختلف جهان و از جمله ایران منتشر شدن، همه ستاره های درخشان و ماه های تابان و معلم های عرفان و معنویت برای ما بودند. خیلی عظیم و کاروان نورانی امامزادگان در قرنهای اول و دوم و سوم در جهان و در نقاط مختلف ایران انتشار پیدا کردند. عمده اینها مبشر معنویت، اخلاق بودند. غالب اینها به دلیل تنگناهایی که دستگاه‌های خلافت اموی، مروانی و عباسی برای خاندان پیامبر به وجود آوردند، مجبور به مهاجرت شدند. اما این مهاجرت‌ها برای جامعه بشری شیرین بود، برای نشر معارف الهی بسیار ثمربخش بود و هر کدام یک پایگاهی شدن برای نورافشانی. و کسی مثل فاطمه معصومه که به عشق دیدار برادر و حجت خدا به ایران آمد، تقدیر الهی این بود که قبر او پایگاه و جایگاه شکل‌گیری و گسترش حوزه علمیه بشه و دیگر امامزادگان هم به نحوی در انتشار این فکر و مکتب مؤثر بودند. امامزادگان این تحفه های پیام آور معنویت و عرفانن برای ما و تجلیل اونها یک وظیفه الهی است و به ویژه بعضی از امامزادگانی که برجسته و ممتازن، اونطور که در قم و شیراز و شهر ری و نقاط دیگر وجود داره. اما در میان اینها، در میان این ستاره های درخشان و ماه های تابان، خورشید فروزانی مثل امام رضا ما داریم که طلوع خورشید امام رضا بر سرزمین ما سرآغاز آگاهی و بیداری و گرایش عمیق به سمت معارف اسلام ناب و اهل بیت بود. امام رضا سلام الله علیه نقطه جدیدی در تاریخ امامت بود. حضور امام رضا سلام الله علیه و به دنبال او فاطمه معصومه در ایران نقطه عطفی در تقویت مبانی تشیع در ایران اسلامی بود. این بذرها با این حضور این بزرگواران افشانده شد و امروز به انقلاب اسلامی منجر شده. ما گرامی می‌داریم این نام‌های بزرگ و این شخصیت‌های عظیم الشأن و تبریک عرض می‌کنم میلاد این بزرگواران و به خصوص امام رضا سلام الله علیه، و از خداوند می‌خواهیم که همه ما را قدردان این نعمت‌ها و پیرو راه نورانی آنها قرار بدهد و به مقام والای همه امامزادگان و امامان بزرگ و پیامبر خدا و فاطمه زهرا و به ویژه به محضر این سلاله پاک رسول خدا امام رضا سلام الله علیه و حضرت فاطمه معصومه تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. دو، مناسبت شهادت شهید صارمی به عنوان یک خبرنگار مجاهد و انقلابی و حاضر در صحنه انتخاب شد برای نامگذاری روز شهادت او در مرداد ماه به عنوان روز خبرنگار. ما ضمن این که یاد این خبرنگار شهید و همه شهدا را گرامی می‌داریم و بر روان پاک آنها درود می‌فرستیم، به خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعالان در خبررسانی و انتقال اطلاعات و اخبار در فضاهای مکتوب و مجازی هم تبریک عرض میکنم و تقدیر و تشکر میکنم از جوانان فعال در حوزه خبرنگاری و راه اندازی رسانه های مکتوب و مجازی، و سپاسگزاری میکنیم از خدمات خوبی که بسیاری از عزیزان دارند. اما مناسبه که ما این مناسبت را سوژه‌ای قرار بدیم برای اینکه به چند نکته در اینجا اشاره و تأکید شود. عزیزانی که توفیق یافتند در حوزه روزنامه و رسانه و آگاهی بخشی و خبررسانی به شکل‌های مختلف حضور پیدا بکنند و فعالیت بکنند، ضمن اینکه کار اونها خیلی کار حساس و در خور تحسین است، اما باید بدانند که کار اونها بسیارم مخاطره آمیزه و اصول و ضوابطی داره که باید توجه کرد. یک، امانت و صداقت شرط کار فرهنگی است، شرط خبر رسانی، آگاهی بخشی و کار رسانه است. امانت و صداقت به تمام معنای کلمه، اینکه انگیزه های جناحی، انگیزه های شخصی، اغراض غیر الهی ما را در کار خبر و رسانه به دروغگویی و خیانت در امانت و زیر و رو کردن اخبار و اطلاعات نکشاند. از آسیب‌های مهم حوزه خبرنگاری اینه که انگیزه های غیر صحیح بیاد اون امانت و صداقت رو تضعیف بکنه. امانت و صداقت به تناسب و در تراز کار رسانه‌ای اولین شرط اسلامی بودن کار رسانه‌ای و فرهنگی است. دو، اینکه در رسانه ما و در کار خبررسانی ما اولویت‌ها دیده بشه، سوژه‌های مناسب پیدا بشه، مسئله‌های لازم مورد توجه قرار بگیره، این ضرورته. اینکه این رسانه و تحلیلگر به چه مسئله‌ای بپردازه، ضرورت زندگی و دنیا و آخرت مردم چه چیزهایی است، این بسیار مهمه. برش درست زدن، نگاه صحیح افکندن، به مسائل درست و مهم جامعه پرداختن، این ضرورته. گاهی آدم میبینه که ده ها سایت و انواع اخبار تولید میشه تو یک مسئله که هیچ ارزشی برای جامعه نداره، بلکه گاهی تخریب هم داره، در حالی که ده ها مسئله لازمه در حوزه آموزش، پرورش، فرهنگ، اخلاق، ادب، محیط زیست، مسائل اجتماعی، سیاسی لازم که کسی بهش نمیپردازه. نظام موضوعات درست، اولویت‌های سنجیده و پرداختن به اون چیزی که نیاز جامعه در دنیا و آخرتشون هست. دو و سوم، عمق و تحلیل دقیق و نقد صحیحه. این سه تا حداقل وظیفه مهمی است که برای خبرنگار و رسانه وجود داره. ما داریم خبرنگاران خوب، سایت‌های فعال، اما در میان اینها آدم آسیب‌های گاهی می‌بینه. نگاه‌های سطحی، انگیزه‌های غیر الهی، پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که ارزش چندانی نداره و گاهی رفتن به سمتی که در جامعه اختلاف و دعوا ایجاد بکنه و بدتر از همه اینها رفتن به سمت دادن اطلاعاتی که ایمان و اخلاق جامعه رو تخریب بکنه. اینا آسیب‌های رسانه است. ما در این مناسبت هم با تقدیر و سپاس خودمون را تقدیم اصحاب رسانه بکنیم، هم تأکید بر رعایت این اصول و ضوابط که انشاءالله عزیزانمون به اون توجه بکنن. موضوع سوم، سالگرد انفجار اتمی هیروشیما و به این مناسبت توجه به حقوق بشر و ضد بشر آمریکایی است. خب مناسبت بسیار مهمیه. ما هم در این فصل به جهان صداقت خودمون را در حد اعلا در پرهیز از سلاح تولید سلاح کشتار جمعی نشان دادیم. اما متاسفانه در برابر این صداقت و پاکی که در ایران اسلامی و ملت بزرگ ما وجود داره، ما تاریخ امریکا را که ملاحظه بکنیم میبینیم آغاز اقتدار امریکا با انفجار اتمی پایه‌ریزی شد. این خیلی عجیبه. اقتدار امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، اواخر جنگ جهانی دوم و شروع تمدن امریکایی با انفجار اتمی است. این خیلی خیلی نکته عجیبیه. شما پایه‌های قدرتتون رو بر تولید سلاح کشتار جمعی و کشتن قریب 200,000 جمعیت با بمب اتم ریختید. این قدرت شماست. فرهنگ آمریکایی که شما در دنیا تولید کردید، در او خب حالا پیشرفت‌های فناوری و علمی اونا مال بشره، چیز ارزشمندیه، اما در دل این پیشرفت‌ها شما یک روح شیطانی دمیدید. فرهنگ شما استثماره، فرهنگ شما استعماره، فرهنگ شما بردگیری مردمان جهانه. پایه‌های حکومت شما بر ستم به مردم سرخپوست بومی آمریکا و بر انفجار اتمی در ژاپن نسبت به بیرون خودتون هست. اینا ارکان قدرت شماست. فرهنگ شما اشرافیگری، تجملگرایی، جاسوسی، جنگ، اشغال، تعدی به مظلومان عالم بوده از آغاز. امروز هم شما در جای جای عالم خون می‌ریزید و اختلاف می‌افکنید و بشر را به روزگار سیاه و تاریک نشاندید. بعدم در سلاح اتمی ایران اینجور صادقانه عمل کرد، شما به غالب عهدهاتون درست عمل نکردید، به موقع اقدام نکردید، روی خود را سیاه کردید، آزمایش بدی دادید. در قصه برجام ملت ما اینقدر بزرگوارانه عمل کرد، شما اینقدر غدارانه عمل کردید، امروز هم نشانه های این فرهنگ متحد در دنیا پدیداره. اما این را بدانید، آنگاه که لازم باشه مستضعفان عالم مثل صحنه های گذشته برپا خواهند خیست. ملت ایران در مقابل شما خواهد ایستاد. ملت ایران به اقتدای به رهبر عظیم و شأن خود هرگز اجازه نخواهد داد ستم شما ادامه پیدا بکنه و این راه شیطانی را بپیمایید و به فضل خدا شما را در این خیانت هاتون به عقب خواهیم راند و سرکوب خواهیم کرد. مسئولان ما و مردم عالم هم این را باید بدانند که فرهنگشون و اقتصادشون و زندگی و دنیایشون را نباید بر این پایه‌های پوسیده فرهنگ آمریکایی استوار کنند. اینها قابل اعتماد نیستند. روی پای خود بایستیم. اقتصاد و فرهنگمون را انقلابی و درونزا و متکی به منابع ملت و ایمان خودمون استوار بکنیم. چشممون به بیگانه ها نباشه، اونها را نجات بخش ندانیم. موضوع سوم، موضوع چهارم، حمایت از صنایع کوچک. مناسبت حمایت از صنایع کوچک هم من اشاره‌ای بکنم. ما اگر بخوایم اقتصاد صحیح و استوار داشته باشیم، باید نظام بانکی ما تحول پیدا بکنه، باید نظام تسهیلات ما دگرگون بشه، باید فرهنگ ما فرهنگ الهی و اسلامی بشه، و باید فرهنگ کار و تلاش و دوری از آلودگی های اقتصادی در کشور ما عمق پیدا بکنه. اگر اون فرهنگ قوی، نظارت درست، برنامه ریزی صحیح باشه، اون وقت ما حقوق های نجومی، افسار گسیختگی های اقتصادی و پاره ای از اشکالات در نظام بانکی شاهد نیستیم. اینا باید اصلاح بشه. ملت هم از مسئولین اصلاح اینها رو انتظار دارن. امروز بخش زیادی از صنایع ما دچار رکود و اشکاله. صنایع کوچک که زود بازده میتواند مورد توجه قرار بگیره و تسهیلات بانکی و حمایت ها باید به سمت اون متوجه بشه. ما ده ها الان پروژه ها و طرح های صنعتی کوچک و متوسط و بزرگ داریم که یا به تعطیل رفتن یا به سمت تعطیلن یا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. باید همت کرد، باید حمایت کرد و اینها را نجات داد. و امیدواریم که هم مردم اهتمام داشته باشن، هم مسئولین یک نگاه جدی و جدید و با برنامه ریزی بسیار اساسی تری وارد صحنه اقتصاد بشوند که از اینها ما رهایی پیدا بکنیم. موضوع پنجم جهاد دانشگاهی است. جهاد دانشگاهی نهاد برآمده از انقلاب، انتظار میره که جهاد دانشگاهی انقلابی بماند، پیشگام در اقتصاد مقاومتی بشه و اقتصاد دانشبنیان و دانشگاه انقلابی رو دنبال بکنه. این انتظاریه که از جهاد دانشگاهی میره که باز هم باید مورد تأکید قرار داد و در نهایت ما مع الاسف در صحنه بین الملل و در منطقه شاهد آتش افروزی های آل سعود و آل خلیفه و تروریسم ها، تروریست ها و تکفیری های وابسته به اینها در جهان اسلام هستیم. خونریزی ها، اختلاف ها ادامه داره و خوشبختانه در برابر این جریان وابسته به غرب و حاشیه امن اسرائیل ما جبهه مقاومتی داریم و ملت ایران هم در کنار این جبهه مقاومته. از خداوند می‌خواهیم که بر توفیقات جبهه مقاومت افزوده بشه و شر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و تکفیری ها به خودشون بازگرده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الاموات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما، دلهای ما را از همه آسیبهای شیطانی و اهریمنی مسون بدار، جامعه ما را از همه آسیبها و آلودگیها پاک بدار، نسل جوان و نوجوان ما را در بهترین مسیرها قرار بده و هدایت کن، از همه خطرها و آسیبها مسون بدار، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان و شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم و مقاومت اسلامی و شهیدان این جمع و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا توبه و انابه ما را بپذیر، به ما قلب خاشع و منیب عنایت بکن، به ما چشم اشکبار در مقام خشیت از خدا کرامت بفرما، دلهای ما را از آلودگی های شیطانی پاک بدار، به ما توفیق خدمت به خلق و جامعه عنایت بفرما، جامعه ما را در از همه آسیب ها و مشکلات رهایی ببخش، مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما، ایثارگران و خادمان انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا، اولیای الهی و به ویژه آقا و سید و مولای منتظرمان حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تأجیل بفرما، همه ما را زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن